شب 24. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون جده این سخن بشنید در خشم شد و به خادم گفت مگر پسر مرا به دکی دباغان برده ای؟ خادمک هراس کرده ماجرا پوشیده داشت و گفت نه، به دکان نرفته ایم، ولی از در دکان گذشتیم. عجیب گفت به خدا سوگند به دکان اندر شدیم و خوردنی خوردیم و او را طعام بهتر از طعام تو بود. جده عجیب برخواسته ماجرا به شمس‌الدین باز گفت. شمس‌الدین خادمک حاضر آورده با او گفت عجیب را از بهر چه به دکان طباخ برده ای؟ خادم از بیم خواجه گفت هاشا که من چنین کار کنم. عجیب گفت به خدا سوگند دروغ می گوید، به دکان طباخ رفته حب و رمان خوردیم و سیر شدیم. وزیر را خشم افسون گشت و از خادمک باز پرسید. خادم راست نگفت. وزیر با او گفت اگر سخن تو راست است بنشین و در برابر ما خوردنی بخور. خادم بنشست. سه لقمه خورده، لقمه دیگر نتوانست خورد. در حال لقمه از دست بیفکند و گفت ای خواجه، من از دوش سیرم. وزیر دانست که ایشان نزد طباخ رفتند. آنگاه کنیزکان را فرمود که خادم را بر زمین انداختند و او را بیازردند. پس از آن شمس‌الدین گفت اکنون سخن به راستی گو. خادم گفت ای خواجه، ما به دکان طباخ رفته حب و رمان خوردیم که در تمامت عمر چنان طعامی نخورده بودم. آنگاه مادر حسن بدرالدین در خشم شد و برآشفت. نصف دینار زر به خادم داده گفت به سوی آن طباخ شو، از حب و رمان او ظرفی خریده بیاور تا خواجه بداند که کدام یک از این دو طعام نیکوتر است. در حال خادم به سوی طباخ رفت و با او گفت در خانه خواجه حب و رمان پختند و ما به خوبی طعام تو گرو بسته ایم. این نصف دینار بستان و حب و رمان بده و آن را خوب بساز که در سر طعام تو بسی آزار برده ایم. حسن بدرالدین بخندید و گفت به خدا سوگند این طعام را جز من و مادرم کسی نتواند پخت و او اکنون در شهرهای دور است. پس از آن حسن بدرالدین ظرف بگرفت و حب و رمان در آن کرده مشک و گلاب بر وی بیامیخت. خادمان را گرفته به خیمه ها بشتابید. چون به منزل رسید مادر حسن بدرالدین ظرف طعام از خادم گرفته آن را بچشید. طعام آن بدانست و طباخ را بشناخت. فریاد برآورده از خود بی خود شد. وزیر مبهوت مانده گلاب بر وی همی افشان تا به خود آمد. گفت اگر پسرم زنده است این حب و رمان را جز او کسی نپخته، از آن که جز من و او کسی حب و رمان نتواند پخت. چون وزیر سخن او را بشنید فرحناک شد. در حال برخاست، بانگ بر خادمان زد و گفت 20 تن از شما به دکه طباخ شوید و دکان او را ویران کنید و بازوان او را بسته بدین مکان آورید، ولی او را نیازارید. وزیر خود سوار گشته به نزد نایب دمشق شد و کتابی که سلطان مصر نوشته بود بر وی بنمود. بانی دمشق کتاب بوسیده بر چشم نهاد. پس از آن نامه را خوانده دید که نوشته اند در هر ولایت که وزیر شمس الدین قریم خود را پدید آورد باید او را گرفته به دست وزیر سپارند. نائب دمشق با وزیر گفت قریم شما کیست؟ گفت مردی است تباخ. نائب دمشق خادمان را فرمود که تباخ را گرفته به وزیر سپارند. خادمان به دکه تباخ هجوم آوردند، دکه تباخ را ویران و هرچه در آنجا بود شکسته یافتند. حسن بدرالدین با خود گفت کاش می دانستم که در حب و رمان چه دیده ای که مرا این حادثه روی داد. چون وزیر از نائب در گرفتن قریم اجازت خواسته بازگشت تباخ را بخواست. او را دست بسته حاضر آوردند. چون حسن بدرالدین را به عم خود شمس الدین نظر افتاد بگریست و گفت ای خواجه گناه من چیست؟ وزیر گفت تویی که حب و رمان پخته ای؟ گفت آری من پختم، مرا به گناه خیش آگاه کنید. وزیر گفت همین ساعت تو را از گناه تو بیاگاهانم. پس از آن بانگ به خادمان زد که اشتران بیاورید. خادمان اشتران بیاوردند، حسن را به صندوق گذاشته بارها بر شتران بنهادند و فلفل روان شدند. در هر شب حسن بدرالدین را از صندوق به در آورده طعام می دادند و باز در صندوق می گذاشتند و بدین سان همی رفتند تا به مصر رسیدند و در زیدانیه فرود آمدند. وزیر فرمود حسن بدرالدین را از صندوق به در آوردند و نجاران خواسته به نشاندن چوب دار امر بفرمود. حسن گفت چوب دار را بهر چه می خواهی؟ وزیر گفت تو را به دار خواهم کرد. حسن گفت گناه من چیست؟ وزیر گفت حب و رمان را نیکو نپخته بودی، آن را فلفل کم بود. حسن گفت حبس من بس نبود که میخواهی به سبب این گناه جزئی مرا به دار کنی؟ وزیر گفت به همان گناه به بایدت کشت. حسن بدرالدین محزون شد و در کار خود به فکرت اندر بود که شب برآمد. وزیر حسن را در صندوق گذاشته گفت فردا تو را بردار خواهم کرد و چندان صبر کرد که حسن به خواب رفت. وزیر سوار گشت روان شد و صندوق با او همی بردند تا به شهر در آمدند. چون وزیر به خانه خود رسید با دختر خود ست‌الحسن گفت منت خدای را که جدایی از میان تو و پسر عمت برداشته، اکنون برخیز و حجله بیارای و خانه را چنان فرش کن که در شب عروسی بوده. ست‌الحسن کنیزکان را بر این کار بفرمود. آنگاه وزیر ورقه‌ای را که صورت اساسیه خانه بر آن نوشته بود گرفته فرمود که هر چیز را به مکان خود بگذارند، بدان سان که اگر کسی بیند آن شب را با شب عروسی فرق نکند. پس از آن وزیر ست‌الحسن را گفت که خیشتن را بیارای و به حجله اندر شو و با او گفت چون پسر عمت نزد تو آید با او بگو که در آبخانه دیر کردی. پس از آن با او بخسب و تا بامدادان با او حدیث کن. پس از آن شمس الدین حسن بدرالدین را از صندوق به در آورده بند از او برداشته جامه‌های او برکند. و پیراهنی بلند که در هنگام خواب می پوشیدن بپوشانید و با همه این کارها بدرالدین در خواب بود. پس از آن از خواب بیدار گشت و خیشتن را در دهلیزی یافت روشن. با خود گفت یا رب این خواب است یا بیداری است؟ آنگاه برخواسته نرم نرم می رفت تا به در دیگر رسید و خود را در خانه ای دید که شب عروسی در آن خانه بود و نظرش به حجله ای که سریر در آن حجره بود بیفتاد و دستار خود بر فراز سریر بدید و ردایی که بدره زر در میان او بود در کنار بالین یافت. گاهی پای پیش و گاهی پس می نهاد و با خود می گفت آیا خواب می بینم یا بیدارم که من اکنون در صندوق بودم؟ القصه حسن بدرالدین در غایت تعجب ایستاده حیران بود که ست‌الحسن گوشه پرده برداشته با او گفت چرا نمی آیی و از بهر چه در آب خانه دیر کردی؟ چون بدرالدین سخن او بشنید و او را بدید بخندید و آهسته آهسته پیش رفت و در قضیه خود حیران بود. ست‌الحسن گفت از بهر چه حیرانی؟ تو در آغاز شب بدینسان نبودی؟ بدرالدین بخندید و گفت بیش از 10 سال است که من از تو غایب بودم. ست‌الحسن گفت این سخنان چیست؟ نام خدا به گرد خیشتن بدم. تو به آبخانه رفتی؟ بدرالدین گفت راست میگویی ولیکن چون من از نزد تو بیرون شدم در آبخانه خواب به من غلبه کرده، در خواب دیدم که در شهر دمشق طباخم. گویا کودکی از اکابرزادگان با خادمکی به دکان من در آمدن و مرا با او چنین و چنان در میان رفت. آنگاه حسن بدرالدین دست بر جبین مالید و اثر سنگ بر جبین یافته گفت به خدا سوگند که سخنان من از صدق است، از آنکه آن کودک سر من بشکست و گویا در خواب دیدم که حب و رمان پختم و او را فلفل کم بوده است، ولیکن من یقین دارم که در آبخانه چندین زمان نخفتم که این همه خواب بینم. ست‌الحسن گفت تو را به خدا سوگند بازگو که زیاده بر این در خواب چه دیده ای؟ حسن تمامت ماجرا بیان کرد و گفت به خدا سوگند اگر من بیدار نمی شدم مرا بردار می کردند. ست‌الحسن گفت از بحر چه بردارت می کردند؟ حسن گفت از بحر آنکه حب و رمان مرا فلفل کم بود. گویا دیدم که دکه مرا ویران کردند و ضعف‌های مرا بشکستند و مرا در صندوقی حبس کردند. پس از آن چوبه دار بنشاندند و همی خواستند که مرا بردار کنند. اگر بیدار نمی شدم مرا به دار می کردند. آنگاه ست‌الحسن بخندید و او را در آغوش گرفته با یکدیگر بخفتند. ولیکن حسن بدرالدین تا بامدادان در کار خود حیران بود. الصبح شمس‌الدین وزیر نزد حسن بدرالدین شده او را سلام داد. حسن را چون چشم بر او افتاد گفت تو نه آنی که مرا به جرم ناپسند افتادن حب و رمان بازوان بسته به صندوق اندر کردی و همی خواستی که مرا بردار کنی؟ وزیر گفت ای فرزند حق آشکار شد و راز پوشیده هویدا گشت. تو پسر برادر منی و من این کارها نکردم مگر از بهر آنکه بدانم که در شب عروسی نزد دختر من آیا تو بوده ای یا نه؟ چون تو را دیدم که خانه و دستار و ردای خود شناختی، دانستم که تو پسر برادر منی و اکنون بدان که من مادرت را از بصره نیز آوردم. پس از آن وزیر او را در آغوش گرفته بگریست و حسن نیز گریان شد. بعد وزیر فرمود عجیب را حاضر آوردند. حسن بدرالدین او را بدید، گفت همین است آن که سنگ بر جبین من زد. وزیر گفت این پسر توست. آنگاه حسن بدرالدین او را در آغوش گرفته گفت منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای پادشاه بنده نواز. امید قد تو می داشتم ز بخت بلند، نسیم زلف تو می خواستم ز عمر دراز. آنگاه مادر حسن پیش آمده خود را بر وی انداخت و این دو بیت برخواند: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. پس از آن مادر حسن ماجرای خود با پسر باز گفت و شکر پروردگار به جا آوردند. وزیر نزد سلطان رفته تمامت قصه بر وی بخواند. سلطان را عجب آمد و فرمود که این حکایت بنویسند و در خزانه نگاه دارند. پس از آن شمس‌الدین وزیر با پسر برادر و سایر پیوندان در عیش و نوش به سر می بردند، تا آنکه برهم زننده لذات و پراکنده کننده جماعات بر ایشان بتاخت. چون جعفر برمکی وزیر برمکی حکایت به انجام رسانید، خلیفه هارون الرشید گفت ای جعفر، طرف حدیثی گفتی و خوش حکایتی راندی. آنگاه خلیفه کنیزکی از خاصان خود بران جوان که زن خود را کشته بود بداد و او را شغلی سپرد. چون شهرزاد قصه به پایان رسانید گفت ای ملک پیروز بخت، این حکایت طرفه‌تر از حکایت خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی نیست. ملک گفت حکایت ایشان چگونه بوده است؟ حکایت خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی. شهرزاد گفت ای ملک، شنیدم که در زمان گذشته در شهر چین خیاطی بود نیکبخت و فراوان روزی که نشاط و طرب دوست می داشت و پاره‌ای وقت‌ها با زن خیش به تفرج می‌رفتند. روزی هنگام بامداد از بحر تفرج برآمدند و شامگاه به سوی منزل بازگشتند. در سر راه گوش پشتی را یافتند که دیدن او خشمگین را بخنداندی و محزون را غم از دل بردی. خیاط با زن خود برای دیدن او پیش رفتند. پس از آن خواستند که او را به خانه خیش برده با او ندیم شوند و مسحکه اش کنند. احدب دعوت ایشان را اجابت کرده با ایشان برفت. در حال خیاط به بازار شد، ماهی بریان گشته و نان و لیمو خریده بازگشت و به خوردن بنشستند. زن خیاط پاره‌ای بزرگ از گوشت گرفته در دهان احدب فرو برد و دست بر دهانش نهاده گفت باید این لقمه نخاییده به یک نفس فرو بری. احدب ناچار لقمه فرو برد و استخوانی راه گلوی او گرفته در حال بماند. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. شب 25. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون احدب بمود خیاط به دهشت اندر شد. زن خیاط گفت دگر سستی مکن و کار به فردا میفکن، مگر گفته شاعر نشنیده ای؟ آن مکن در عمل که آخر کار، خار و مذموم و متهم باشی. در همه حال عاقبت بین باش، تا همه وقت محترم باشی. خیاط گفت چه کنم؟ زن گفت برخیز و او را به چادر اندر پیچیده در کنار گیر، من از پیش و تو در دنبال همی رویم. تو بگو این فرزند من است و آن هم مادر اوست. قصد ما این است که این کودک به سوی طبیب بریم. چون خیاط این سخن بشنید، برخواسته احدب را در آغوش گرفت و کوی به کوی همی رفتند. زن خیاط می گفت ای فرزند، این درد ناگهانت چگونه گرفت؟ پس هر کسی ایشان را می دید، گمان می کرد که کودکی را نزد طبیب می برند. القصه ایشان روان از خانه طبیب جویان بودند، تا اینکه به خانه طبیب رسیدند. چون به خانه یهودی طبیب برسیدند، در بکوفتند. کنیزکی سیاه در بگشود، دید که مردی با زنی ایستاده و کودکی در آغوش دارند. کنیزک پرسید کیستید و از بحر چه آمده اید؟ زن خیاط گفت کودک رنجوری آورده این که طبیب او را دارو دهد. تو این نیم دینار بگیر و به خواجه خیش ده که بیرون آید. کنیزک به سوی خواجه بازگشت. زن خیاط با شوهر گفت احدب را در دالان خانه بگذار تا خیشتن جان ببری. خیاط احدب را در همانجا پشت بر دیوار گذاشته بازگشتند و کنیزک نیم دینار نزد یهودی برده ماجرا باز گفت. یهودی از نیم دینار خرسند گشته بیرون شتافت. نخستین قدمی که از دهلیز بیرون نهاد، پایش به احدب برآمد. در حال احدب بیفتاد. یهودی او را نظر کرده مرده اش یافت. چنان دانست که او را پای بر بیمار آمد و بیمار بر زمین افتاده و مرده است. از هارون و یوشع ابن نون پناه خواست و احدب را برداشته نزد زن خود برد و او را از حادثه آگاه کرد. زن گفت چون حادثه این است، نشستن تو از بحر چیست؟ که اگر روز براید و مسلمانان این کشته را در این مکان یابند، نسل یهود از زمین بردارند. برخیز تا من و تو او را به فراز بام برده به خانه همسایه مسلمان که مباشر مطبخ سلطان است بیندازیم، که به طمع گوشت و استخوان گربکان و سگان در آنجا گردایند. اگر این مرده را در آنجا یابند، پاکش بخورند. پس طبیب یهودی با زن خود به بام برآمدند و احدب را از دیوار فروهشتند، چنان که گفتی راست ایستاده است. پس از ساعتی مباشر شمعی روشن در دست از در درآمد. شخصی را پشت بر دیوار ایستاده دید. با خود گفت گوشت و روغنی که به مطبخ آورم اگر گربکان و سگان نخورند، دزدانش بخواهند برد. در حال سنگی برگرفت و به سوی احدب انداخت. سنگ بر سینه احدب آمده چون مردگان بیفتاد. مباشر ملول گشت و برخیشتن بترسید و گفت نفرین خدا به گوشت و روغن باد که امشب بی سببی این مرد در دست من کشته شد. پس از آن شمع پیش داشت بر وی نظر کرد، دید که مردی است احدب. گفت تو را گوجی پشت بس نبود که به دزدی گوشت و روغن نیز آمده ای؟ آنگاه احدب را برداشت همی برد و همی گفت یا ستا استر به ستر کل جمیل، یعنی ای پرده پوش با پوشش زیبای خیش فرو پوش. چون بر سر بازار رسید او را در پای دیوار دکه‌ای راست بگذاشت و به سوی خانه بازگشت. از قضا نصرانی که سمسار بود سرمست از آن مکان به قصد گرمابه می گذشت. چون به احدب نزدیک شد گمان کرد که آدمی در آن مکان ایستاده همی خواهد که دستار او را برو باید. در حال نصرانی مشتی بروزد، احدب بیفتاد. نصرانی میر شب را آواز داد و از غایت مستی خیشتن بر احدب افکنده او را همی زد و حلقوم او را همی فشرد که میر شب برسید. نصرانی را دید که مسلمانی را کشته، بانگ بر وی زد و او را گرفته به سوی خانه والی برد. و نصرانی با خود می گفت یا مسیح یا مریم عذرا، این مرد با یک مش چگونه مرد و چرا چنین خطایی از من برفت؟ پس آن شب نصرانی و احدب در خانه والی بودند. چون روز برآمد والی سیاف را فرمود که چوبه داری از بحر نصرانی بنشاند. سیاف چنان کرد. آنگاه رسن در گردن نصرانی کرده همی خواست که بردارش کند. ناگاه مباشر سلطان پدید آمد و گفت نصرانی را مکش که احدب را من کشتم. والی گفت از بحر چه او را کشتی؟ گفت دوش به خانه رفتم، او را دیدم که از راه بام به دزدی گوشت و روغن آمده. سنگی به سینه او زدم، در حال بمرد. آنگاه او را برداشته به بازار آوردم و در فلان مکانش بگذاشتم. والی چون سخن مباشر بشنید به سیاف گفت نصرانی را رها کن و مباشر را به اعتراف خود بردار کن. سیاف نصرانی را رها کرده رسن در گردن مباشر افکند و همی خواست که او را بردار کند که یهودی طبیب را دیدند که مردمان به یک سو می کند و شتابان همی آید. چون نزدیک شد بانگ بر سیاف زد که او را مکش، احدب را من کشتم. او بیمار بود، نزد منش آوردن. من از دهلیز بیرون شدم، پایم بر احدب آمد، در حال افتاده بمرد. والی به سیاف گفت مباشر را رها کن و یهودی را بکش. سیاف رسن از مباشر گشوده در گردن یهودی افکند. دیدند که خیاط همی شتابد و فریاد همی زند که یهودی را بی گناه مکشید، احدب را جز من دیگری نکشته. والی سبب باز پرسید. خیاط گفت با زن خیش از نصحتگاه بازگشته بودیم، همین احدب را در میان راه سرمست یافتیم که دفی در دست داشت و تغنی همی کرد. من او را به خانه آوردم و ماهی خریده به خوردن بنشستیم. زن من پاره ای از گوشت ماهی در دهان او گذاشت و دست در دهانش گرفته گفت باید این لقمه نخاییده فرو بری. احدب از آن لقمه گلوگیر گشته بمرد. پس از آن او را به خانه یهودی طبیب بردیم. کنیزک به در آمده نیم دینار به کنیزک دادیم و او را نزد خواجه اش فرستادیم. پس از آن احدب را نزدیک در دهلیز نشانده بازگشتیم. حکایت همین بود که به راستی حدیث کردم. والی از این سخنان در عجب شد و با سیاف گفت که یهودی رها کن و خیاط را بکش. سیاف رسن در گردن خیاط کرده گفت تا که یکی را رها کرده دیگری را ببندم. ایشان را کار بدینجا رسید. و اما احدب مسخره ملک بوده است. ملک ساعتی از او نتوانستی جدا ماند. چون او مست گشت آن شب را تا نیم روز دیگر از نظر ملک غایب شد. ملک او را از حاضران بپرسید. گفتند ای ملک، والی احدب را کشته یافته و به کشتن قاتل او فرمان داده، ولیکن دو سه کس حاضر آمدند و همگی را سخن این است که احدب را من کشتم. ملک چون این سخن بشنید بانگ بر حاجب زده گفت والی را با همه ایشان نزد من آورید. حاجب به فرمان بشتافت، دید که از کشتن خیاط چیزی نمانده. بانگ بر سیاف زد که او را مکش. با والی گفت که ملک از حادثه آگاه گشته. پس والی احدب را به دوش سیاف داده با خیاط و یهودی و نصرانی و مباشر به سوی ملک برد. چون در پیشگاه ملک جای گرفتند، والی قصه بر ملک عرضه داشت. ملک را عجب آمد و با حاضران فرمود که کسی تا اکنون حکایتی چون حکایت احدب شنیده است یا نه؟ آنگاه نصرانی پیش رفته زمین بوسه داد و گفت ای ملک جهان، اگر اجازت دهی ماجرایی که به من رفته بازگویم که او خوشتر از حکایت احدب است. ملک اجازت داد. حکایت نصرانی گفت ای ملک، وقتی که من بدین شهر آمدم بضاعتی گران با خود آوردم و به حکم تقدیر در اینجا توقف کردم و تولد من در شهر مصر بوده و در همانجا نشر و نما یافته و پدرم سمسار بود. چون پدرم بمرد من در جای او به سمساری نشستم. روزی از روزهای جوانی زیبارویی که جامه فاخر در برداشت نزد من آمد و مرا سلام داد. من به تعظیم او بر پای خواستم. دستارچه به در آورد که قدری کنجد در آن بود. با من گفت که خرواری از این کنجد به چند می ارزد؟ من گفتم به 100 درم ارزش دارد. با من گفت مشتری برداشته در باب و نفر به سوی کاروانسرای جوالی بیا که مرا در آنجا خواهی یافت. پس دستارچه را که نمونه کنجد در آن بود به من داده برفت. من از بحر مشتری بگشتم. خرواری از آن کنجد را به 120 درم بفروختم. با مشتریان به سوی او روان شدم. او را دیدم که به انتظار من نشسته. چون مرا بدید برخواسته مخزنی را در بگشود. 50 خروار کنجد از آن مخزن بپیمودم. آن جوان گفت در هر خرواری 10 درم مزد سمساری تو است. از مشتریان قیمت جمع آورده نگاه دار. هر وقت که من از بیع محصول خیش فارغ شوم نزد تو آمده درمها بستانم. من دست او را بوسه داده بازگشتم و آن روز 1000 درم در آن معامله سود کردم و آن جوان تا 1 ماه از من غایب بود. پس از آن باز آمده با من گفت درمها کجاست؟ گفتم درمها حاضر است. من برخواسته درمها حاضر آوردم. گفت نگاه دار. این بگفت و برفت. من به انتظار او نشستم. ماهی از من غایب بود. پس از آن باز آمده گفت درمها کجاست؟ من برخواسته درمها حاضر آوردم و به او گفتم چه شود که در نزد من طعام بخوری؟ او دعوت من اجابت نکرد و با من گفت درمها نگاه دار تا من بازگردم. 2 ماه دیگر از من غایب شد. پس از 2 ماه باز آمد و جامعی فاخر در برداشت. به آفتاب همی مانست و بدان سبب بود که شاعر گفته ترک من دارد شگفته گلستان بر مشتری، بوستان سر و سر اندر قبای ششتری، بر سمن یک حلقه انگشتری دارد زلال، از شبه بر ارغوان 100 حلقه انگشتری، بر دل مسکین من پرواز مشکین زلف او هست چون پرواز شاهین بر سر کپک دری. چون من او را دیدم دست او را بوسیدم و او را دعا گفتم و درمها پیش آوردم. گفت درمها نگاه دار تا من از کارهای خیش فارغ شوم. این بگفت و روان شد و برفت. من با خود گفتم این جوان در سخا و کرم بی نظیر است. هر وقت که آید مهمانش کنم. از آنکه از درمهای او سود بسیار بردم. پس چون آخر سال شد آن جوان باز آمد و حله‌ای فاخرتر از حله‌های نخستین در برداشت. من او را به مهمانی سوگند دادم. گفت به شرط آنکه از مال من صرف کنی. گفتم آری چنان کنم. پس او را بنشاندم و طعام و شراب لایق مهیا کرده در برابر او فرو چیدم. آنگاه به سفره نزدیک شد و دست چپ دراز کرده با من طعام خورد. من از او در عجب شدم. چون از خوردن فارغ شدیم به حدیث گفتن مشغول شدیم. من به او گفتم ای خواجه گره از دل من بگشا، با من بازگو که از بحر چه با دست چپ طعام خوری. چون آن جوان سخن من بشنید آهی برکشیده این 2 بیت برخوان: گرچه از آتش دل چون خم می می جوشم، مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم. قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. پس از آن دست از آستین به در آورد. دیدم دست او از ساعد بریده است. از آن حالت شگفت ماندم. با من گفت شگفت مدار که بریده شدن دست من سببی عجب دارد و آن این است که من از اکابرزادگان بغدادم و در ایام جوانی از سیاحان و بازرگانان نام مصر شنیده و همواره شوق آن مرا در خاطر بود. چون پدرم درگذشت خواسته‌ای بیشمر برداشته بضاعتی گران از متاعهای بغداد و موصل خریده بار سفر به سوی این شهر بستم و همی آمدم تا به این شهر رسیدم. این بگفت و گریان شد و این ابیات برخواند: طایر گلشن قدسم چه دهم شرف فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. گر خورد خون دلم مردمک دیده رواست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پس گفت چون به شهرندر شدم، در کاروانسرای سرور فرود آمدم و بارها گشودم و درمی چند به خادم دادم که خوردنی از بهر ما بیاورد. چون خادم خوردنی آورد، من طعام و شراب خورده بخفتم. چون بیدار شدم با خود گفتم به بازار روم و از کار شهر آگاه شوم. آنگاه بخچه ای از متاعهای خود به خادم دادم و همی رفتیم تا به قیصریه جرجیس رسیدیم. سمساران بر من گرد آمدند، متاع مرا برداشته ندا در دادند و به قیمت رأس المال هم نخریدند. شیخ دلالان با من گفت ای فرزند، من تو را چیزی بیاموزم که سود تو در آن باشد، و آن این است که بضاعت خود را تا وعده معین بفروش و حجت بستان و گواه بگیر و روز پنج شنبه و دوشنبه قسطی از وجه حجت بستان و خودت در مصر و رود نیل تفرج کن. گفتم رای رزین است. پس دلالان را با خود برده بضاعت به قیصریه آوردم و به بازرگانان بفروختم و از ایشان وثیقه گرفتم و به صیرفی سپردم و خود به منزل بازگشتم. روزی چند بنشستم و همه روز قدحی شراب و رانی گوشت حاضر آورده به کامرانی به سر می بردم، تا ماهی که در آن ماه مرا هنگام قسط گرفتن بود برسید. آنگاه من در روزهای پنج شنبه و دوشنبه در دکه های بازرگانان می نشستم و صیرفی درمها از بازرگانان جمع کرده نزد من می آورد، تا اینکه روزی از روزها که از گرمابه به در آمده بودم به منزل رفته قدحی شراب بنوشیدم و بخفتم و از خواب بیدار گشته چاشت خوردم و خیشتن با گلاب معطر ساخته به دکه یکی از بازرگانان که بدرالدین نام داشت برفتم. شب 26 شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، آن جوان بازرگان با نصرانی گفته بود که چون من داخل شدم بنشستم. ناگاه آن ماه رو را دیدم که تاج مکلل بر سر نهاده خرامان همی آید. چون مرا بدید تبسم کرد و مرا در آغوش گرفت و بر روی سینه خود کشید. آنگاه با من گفت این تویی که در نزد منی و این منم که در آغوش توام. گفتم فدای تو شوم، من از غلامان توام. به خدا سوگند از روزی که تو را دیدم خواب و خور بر من حرام گشته. پس از آن به سخن گفتن بنشستیم، ولی من از شرم لب بسته بودم و او از هر سو سخن می گفت، تا آنکه خان گسترده همه گونه خوردنی ها بیاوردند. خوردنی بخوردیم و دست شسته خیشتن با گلاب معطر کردیم و به حدیث اندر شدیم و من این ابیات بر او برخواندم. خوتنیوار رخ خوب بیاراسته ای، چه گلیوار سر زلف بپیراسته ای. این همه صنعت آرایش و پیرایش چیست، گر نه آشوب و بلای دل من خواسته ای. گر بود خواسته عمر گرانمایه عزیز، خوشتر از عمر گرانمایه و از خواسته ای. پس از آن به خوابگاه رفته بخسبیدیم. چون بامداد شد دستارچه را که 50 دینار زر در میان داشت به زیر بالین بنهادم و آن پری روی را ودا کردم. او گریان گریان گفت ای خواجه، روی نیکوی تو را کی خواهم دید؟ گفتم هنگام شام نزد تو خواهم بود. چون بیرون آمدم دیدم که صاحب خر به انتظار من ایستاده است. من بر خر نشسته به کاروان سرای سرور آمدم و نیم دینار به دو داده گفتم هنگام غروب باز آیو، خود ساعتی در منزل نشسته. پس از آن از بحر جمع آوردن قیمت بضاعت بیرون رفتم و هنگام پسین باز آمدم و در منزل نشسته بودم. خربان خر بیاورد، در حال من 50 دینار زر به دستارچه فرو بسته سوار شدم و همی رفتم تا به خانه آن زهر جبین رسیدیم. خانه را دیدم رفته و آبکی بران زده اند و شمع‌ها در لگن و طعام در بار است و معشوقه هوروش میان در قرابه ها کرده به انتظار من نشسته. چون مرا دید بر پای خواست و دست در گردنم افکند و گفت دور از تو جان سپردن دشوار بود یارا، دور از تو جان سپردن دشوار بود یارا، گر بی تو زنده ماندی معذور دار ما را. پس از آن خوان بنهادند، خوردنی بخوردیم. آنگاه کنیزکان باده پیش آوردند و همواره به می کشیدن و غزل خواندن مشغول بودیم تا نیمی از شب بگذشت. پس از آن با هم بخفتیم. چون بامداد شد برخواسته به عادت معهود 50 دینار در زیر بالین بگذاشتم و بیرون آمده خداوند خر بر در یافتم. سوار شده به منزل بازگشتم و ساعتی بخفتم. چون بیدار شدم میوه و نقل و ریحان حاضر کرده به خانه آن ماه روی فرستادم و خود به هنگام غروب 50 دینار زر به دستارچه فرو بسته بیرون آمدم و بر خر نشسته به خانه دخترک سیمین تن شدم و طعام و شراب بخوردیم و بنوشیدیم و تا بامداد بخفتیم. آنگاه زرها به زیر بالین نهاده بازگشتم و پیوسته مرا کار همین بود تا اینکه مرا دیناری و درمی نماند. خیشتن را ملامت کرده می گفتم صبر کم گشت عشق روز افسون، کیسه بی سیم گشت و دل پرخون. حالم این است و حرص عشقم بین، راست گفتن الجنون و فنون. آنگاه از منزل بیرون آمده به هر سو می رفتم تا به دروازه زویله رسیدم. خلقی انبوه در آنجا دیدم و در آن میان مردی بود سپاهی. خواستم که از پهلوی او درگذرم، دستم به جیب او برخورد. احساس کردم که بی جیب اندر بدره ای زر دارد. قصد آن بدره کرده دست به جیب او بردم، به در آوردم. سپاهی جیب خود سبک یافت، دست در جیب برده بدره بر جای ندید و خشمگین بر روی من نگریست. دبوس کشیده بر سر من زد، من بی خود بی افتادم. مردم گمان هلاک من کردند، لگام اسب او بگرفتند و گفتند از بحر تنگی راه نبایستی چنین جوانی را بکشی. سپاهی بانگ بر مردم زد که این دوست حرامی است. در آن هنگام من به خود آمدم، شنیدم که بعضی می گفتن این خوب جوانیست، چیزی بر نداشته، و پاره دیگر به راستی سخن سپاهی گواهی می دادند. آنگاه مردم خواستند که مرا از دست او برهانند و در کشاکش بودند که شحنه شهر برسید و هجوم مردم دیده سبب باز پرسید. سپاهی گفت 20 دینار زر در جیب داشتم، این جوان آن را دزدیده. شحنه مرا بگرفت و کیسه پدید آورد. زر بشمرد، بی کم و زیاد 20 دینار بود. شحنه در خشم شد و بانگ بر من زد که راستی بیان کن. من با خود گفتم چگونه اعتراف نکنم که در میان جمع بدره را در بغل من یافتند و اگر اعتراف کنم به سیاست گرفتار آیم. سر به زیر افکنده ناچار راستی بیان کردم. شحنه آن گروه را به سخن من گواه گرفت و سیاف را به بریدن دست من فرمان داد. سیاف دست من ببرید. شحنه مرا در همان جا گذاشته برفت. مردمان بر من گرد آمدند و قدحی شراب به من دادند و سپاهی را نیز دل بر من سوخته بدره به من داد و گفت همانا تو را حاجتی روی داده، وگرنه تو دزد نیستی. من بدره از او گرفته گفتم تا بدان روی چما آموختیم عالمی برخیشتن بفروختیم، با بت آتش رخ اندر ساختیم، خرمن طاعت بر آتش سوختیم، جامه عفت برون انداختیم، رندی و نادانشی اندوختیم. چون سپاهی برفت من برخواسته دست بریده خود در ژنده‌ای فرو پیچیده با حالت زبون به خانه معشوق رفتم و خود را به بستر انداختم. چون معشوق مرا دگرگون یافت سبب باز پرسید. گفتم سرم از خمار دوشینه به درد اندر است. آن پریزاد از سخن من اندوهگین شد و گفت ای خواجه دل مرا مسوزان، ماجرای خود بیان کن. از روی تو چنین می نماید که سخنی داری. من گفتم سخن گفتن از من مخواه. آن ماه روی بگریست و گفت چون است که تو را برخلاف پیش می بینم. القصه او با من حدیث می کرد و من زبان پاسخ نداشتم تا اینکه شب برآمد. طعام حاضر آوردند از بیم آنکه راز من آشکار شود طعام نخوردم. یار مهربان با من گفت ماجرای خود بازگو که تو را محزون همی بینم. من جواب ندادم. آنگاه شراب پیش آورد و با من گفت باده بنوش که همه اندوه از دل ببرد. گفتم اکنون که باده بایدم خورد تو به دستان خود بنوشان. آنگاه قدحی بر من بنوشاند و قدحی دیگر پیمودن پیش گرفت. من دست چپ برده قدح بگرفتم و سرشک از دیده روان ساختم. چون دید که من قدح به دست چپ بگرفتم و گریان شدم فریاد برکشید که از بهر چه گریانی و قدح با دست چپ چرا گرفتی؟ من سخنی نگفتم و قدح بنوشیدم و همواره او باده به من همی پیمود تا اینکه مستی بر من چیره شد و مرا خواب ربود. آنگاه ساعد بی دست مرا بدید و کیسه زر در جیب من پدید آورده محزون شد. علی الصباح که بیدار شدم قدحی شراب به من بنوشاند و طعام پیش آورد. من اندکی طعام خورده برخواستم که از خانه بیرون شوم، مرا منع کرد و گفت بنشین. من بنشستم. گفت اکنون که تو را محبت بدین پای رسیده که تمامت مال خود به من صرف کرده و دست خود نیز در راه من داده ای، خدا را گواه می گیرم که از تو جدا نخواهم شد. آنگاه قاضی و شهود حاضر آورده به ایشان گفت که مرا به این جوان کابین کنید و گواه باشید که مهر خود گرفتم و کنیزکان و بندگان و هرچه که مراست از آن این جوان است. چون قاضی و گواهان مزد گرفته بازگشتند، آن ماه روی آستین مرا گرفته به مخزنی برد و صندوق بزرگی را که در آن مخزن بود بکشود. نظر کردم، دیدم که پر از دستارچه هایی است که من برده بودم. گفت هر دستارچه که با 50 دینار به من داده ای، من در این صندوق گذاشتم. اکنون مال خود بگیر که در نزد من عزیزتر از جانی. از آن که مال خود بر من صرف کرده ای و دست خود در راه من داده ای، اگر من جان بر تو نثار کنم پاداش تو نخواهد بود. پس از آن تمامت مال خود را از زرینه و املاک در ورقی نوشته به من داد و آن شب را به سبب حادثه‌ای که به من روی داده بود با حزن و اندوه به روز آورد و چون بامداد شد رنجور گشت و روز به روز رنجوریش فزونتر می شد تا اینکه ماهی نگذشت که آن یار مهربان درگذشت. من 7 روز در عزای او بنشستم و بر تربت او بقعی ساختم و مالی بسیار در خیرات او صرف کردم. پس از آن دست به مال او بنهادم و انبار کنجد که به تو فروختم یکی از انبارهای او بود و تا کنون انبارهای او همی فروختم. الحال تمنای من است و این است که قیمت کنجد به هدیه از من قبول کنی و سبب غذا خوردن من با دست چپ همین بود و مرا تمنای دیگر از تو این است و با من به آن شهر سفر کنی. من تمنای او بپذیرفتم و ماهی مهلت خواستم. پس از آن بضاعت خود فروخته متاع گرفتم و با آن جوان به سوی همین شهر سفر کردم. آن جوان بضاعت خود فروخته متاع دیگر خرید و به مصر بازگشت. مرا آبشخور در این شهر نگاه داشت تا اینکه این حادثه روی داد. ملک گفت این حکایت خوشتر از حکایت احدب نیست. ناچار هر 4 تن را بکشم. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. شب 27 شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون پادشاه گفت همه شما را بکشم، مباشر زمین بوسه داد و گفت ای ملک جواز ده تا حکایتی گویم، اگر خوشتر از حکایت احدب باشد از کشتن ما درگذر. ملک جواز داد. حکایت مباشر. مباشر گفت ای ملک، دوش با جماعتی از قاریان در مجلس ختم بودم. چون قاریان تلاوت کردند خوان گسترده شد، خوردنی بیاوردند. ظرفی زرباجه نیز در خوان بود. یکی از آن جماعت از خوان دور نشست و سوگند یاد کرد که آن زرباجه نخورد و گفت آنچه از او به من رفته بس است و این بیت برخوان. گر هست احتراز از آنم شگفت نیست، آری ز مار چوبه گریزد گزید مار. چون ما از خوردن فارغ شدیم سبب نفرت او باز پرسیدیم. گفت من زرباجه نخورم مگر اینکه 40 بار با اشنان و 40 بار با سدر و 40 بار با صابون دست خود را بشویم. در حال میزبان با خادمان گفت که صابون و اشنان و سدر حاضر آوردند و آن مرد بدان سان که گفته بود دست بشست. آنگاه پیش آمد و مانند کسی که به هراس اندر باشد همی لرزید. پس از آن دست به خوردن دراز کرد. دیدیم که انگشت ابهام ندارد و با چهار انگشت چیز می خورد. ما شگفت ماندیم و گفتیم انگشت تو بدین سان آفریده شده و یا حادثه ای روی داده است. گفت ای برادران، نه تنها همین ابهام است، ابهام دست چپ نیز با دو ابهام پاها بدین سان است. پس از آن ابهام دست دیگر با ابهام پاها به ما نشان داد، چنان بود که گفته بود. ما را تعجب زیاده شد، گفتیم دیگر صبر نداریم، باید حدیث تو را بشنویم و سبب بریده شدن انگشتان تو بدانیم. بازگو که 120 بار دست شستن از بهره چه بود. حکایت بازرگان و زرباجه. گفت بدانید که در عهد هارون الرشید پدر من بازرگانی توانگر و از اکابر بغداد بود و به می کشیدن و سماع و طرب عمر همی گذاشت. چون درگذشت چیزی از او به میراث نماند، من او را به خاک سپرده عزا گرفتم و چند روز محزون بودم. پس از آن دکان بگشودم، متاعی در دکان نیافتم. وام خواهان پدر به من هجوم آوردند، من از ایشان مهلت گرفتم و خود به بیع و شرا بنشستم و همه هفته قسطی به وام خواهان می دادم تا اینکه تمامت وام ادا کردم و سرمایه‌ای بیندوختم. پس از آن روزی از روزها در دکه نشسته بودم، دخترکی دیدم جامه فاخر در بر و بر استری نشسته با خادمان همی آید. چون بر سر بازار رسید، استر در سر بازار بداشت و از استر فرود آمده با یکی از خادمان به بازار اندر شدند. شنیدم که آن خادمک با او گفت ای خاتون، از بازار بیرون شو و کسی را میاگاهان، وگرنه ما را به کشتن دهی. پس چون دخترک به دکانها نظر کرد، از دکان من بهتر دکه‌ای نیافت. به سوی دکان من آمد و بر دکان بنشست و مرا سلام داد. شیرین سخن‌تر از او کس ندیده بودم. پس از آن نقاب از رخ در کشید، مرا دل شیفته او شد و چشم بر وی دوخته این دو بیت خواندم: اگر تو روی نپوشی بدین لطافت و حسن، دگر نبینی در شهر پارسایی را. سری به صحبت بیچارگان فرود آور، همین قدر که ببوسند خاک پایی را. پس از آن گفت ای جوان، در نزد تو تفصیلی خوب هست؟ گفتم ای خاتون، مملوک تو فقیر است و متاع لایق ندارد. صبر کن تا بازرگانان دکانها بگشایند و آنچه خواهی از بهر تو حاضر آورم. پس از آن به حدیث گفتن بنشستیم، ولی من بر او واله بودم و هوش اندر سر نداشتم. چون بازرگانان دکان بگشودند، برخواستم و آنچه که او طلبیده بود بگرفتم. قیمت آنها 5000 درهم بود. آنگاه متاعها به خادم داد، خادمک متاع گرفته از بازار بیرون شدند و استر پیش آوردند. آن هوروش بر استر سوار گشت و با من نگفت که از کجایم و کیستم و من نیز از شرق مکان او نپرسیدم و قیمت متاعها به زمت گرفتم و غرامت 5000 درهم به خود هموار کردم و به سوی خانه باز آمدم، ولی از محبت او مست بودم. چون خوردنی بیاوردند نتوانستم خورد، خواستم که بخوابم نیارستم خفت. تا هفته‌ای بدین حالت بودم که بازرگانان قیمت مطالبه نمودند. یک هفته از ایشان مهلت گرفتم. چون هفته و انجام رسید، دیدم که آن زهر جبین به استر نشسته با خادمی چند در آمد. چون مرا دید سلام کرد و گفت ای خواجه، قیمت متاع دیر آوردم، اکنون صراف حاضر آور و قیمت بستان. من صراف حاضر آورده قیمت بگرفتم و با آن پری پیکر به حدیث اندر بودم تا بازاریان بیامدند و بازرگانان حجره بگشودند. آنگاه با من گفت متاعی چند همی خواهم. من آنچه که میخواست از بازرگانان بخریدم. قیمت آنها 10000 درهم بود. متاعها از من گرفته به خادمکان داد و با من سخنی نگفته روان گشت و از نظر من ناپدید شد. من با خود گفتم این چه کار بود که 5000 درهم گرفته 10000 درهم داد. پس اندیشه از تلف شدن مال مردم کردم و از افلاس خود ترسیدم و گفتم بازرگانان جز من کسی نشناسند و این زن محتاله بود که تجربت من کمتر یافته مرا با حسن و جمال خیش فریب داد و منزل خود با من نگفت. القصه همواره من در وسواس بودم تا اینکه زمان غیبت او بیش از 1 ماه کشید. بازرگانان قیمت مطالبه کردند و بر من سخت گرفتند. من عقار و املاک بفروختم و از ملالت به هلاکت نزدیک شدم و در کار خود حیران بودم که ناگاه آن ماه رو در سر بازار پدیدار شد، از استر فرود آمد. چون نزد من رسید گفت میزان حاضر کن. میزان حاضر آوردم، زیاده از قیمت آنچه برده بود به من بداد و با جبین گشاده با من سخن همی گفت، تا اینکه با من گفت آیا تو را زنی هست یا نه؟ من بگریستم. گفت گریستنت از بحر چیست؟ گفتم چیزی مرا به خاطر گذشت که از بحر آن گریان شدم. ماه روی از سخن من بخندید و برخواسته روان شد. من مشتی زربر داشته به خادم دادم که در کار من توسط کند. خادم بخندید و گفت او را محبت با تو بیش از آن است که تو را با اوست و او را به خریدن متاع حاجتی نیست. این کارها را بهانه دیدار تو کرده. اکنون هرچه تمنا داری درخواست کن که مخالفت نخواهد کرد. چون آن ماه روی دید که من زر به خادم همی دهم، در حال بازگشته بنشست. من با غایت فروتنی هرچه در دل داشتم با او گفتم. از سخن من خرسند شد و دعوتم را اجابت کرد و با من گفت این خادم رسول من است. هرچه که او با تو بگوید چنان کن. پس از آن برخواسته برفت. من نیز وام‌های بازرگانان بدادم ولیکن شبان روز خیال آن بدیع الجمال مرا در دل بود. چون چندی بگذشت خادم باز آمد. من او را گرامی داشتم و از آن سیم تن جویا شدم. گفتم کار او با من شهر کن. گفت آن دخترک از پروردگان سید زبیده زن هارون الرشید است. در این روزها از سید دستوری خواسته بیرون آمد. چون تو را دید از سید درخواست که او را به تو تزویج کند. سید گفت تا آن جوان را نبینم تو را به او تزویج نمی کنم و من اکنون همی خواهم که تو را به دارالخلافه برم. اگر به قصر خلافت اندر شوی و کس تو را نبیند به مقصود خیشتن برسی وگرنه کشته خواهی شد. بازگو که رأی تو چیست؟ گفتم با تو خواهم آمد و به هرچه رو دهد شکیبا خواهم بود. خادمک گفت چون شب درآید به مسجد سید زبیده درآی و در همانجا بخسب. بامدادان به انتظار من بنشین. من سخن خادم پذیرفته هنگام شام به مسجد در آمدم و نماز ادا کرده در آنجا بخفتم. علی الصباح دیدم که دو تن از خادمان به زورقی نشسته صندوقی با خود همی آورند. چون از دجله بگذشت صندوق در مسجد گذاشته بازگشتند. پس از ساعتی همان دختر پری پیکر به مسجد آمد و سلام داد. برپای خواسته یکدیگر را در آغوش گرفتیم. مرا ببوسید و بگریست. پس از آن مرا در صندوق نهاد. وقتی که چشم بکشودم خود را در قصر خلیفه یافتم. هدیه های بسیار پیش من آوردند که قیمت آنها 50,000 درهم بیش بود. آنگاه دیدم 20 تن از کنیزکان دوشیزه و سید زبیده در میان ایشان چون ماه در میان ستارگان پدید آمدند. من برخواسته زمین ببوسیدم و برپای ایستادم. اجازت نشستنم داد. چون بنشستم از شغل و نسبم باز پرسید و من شغل و نسب بیان کردم. فرحناک شد و گفت منت خدای را که تربیت من در حق این دخترک ضایع نشد و با من گفت بدان که این دختر در نزد ما به جای فرزند است. من او را به ودیعت به تو می سپارم. چون این سخن بشنیدم در حال زمین بوسه دادم و شکر گزاردم. سید زبیده فرمود که 10 روز در آن مکان بمانم. من 10 روز بماندم و در آن 10 روز آن دختر را ندیدم. کنیزکان دیگر به خدمت من مشغول بودند. همانا سید زبیده را قصد این بود که در آن 10 روز به کابین کردن آن دختر از هارون و رشید جواز خواهد. چون خلیفه اجازت داد 10,000 دینار زر نیز بدو بذل کرد. پس از آن سید زبیده قاضی و گواه حاضر آورده دختر را به من تزویج کردند. 10 روز دیگر من در قصر بودم. پس از آن دختر را به گرمابه بردند و خانی از بهر من بیاوردند که همگونه خوردنی در خان فرود پیچیده بودند و ظرفی زرباجه نیز به خان اندر بود. من به خوردن زرباجه بشتابیدم و چندان که توانستم خوردم و دست شستن فراموش کرده دست با دستارچه پاک کرده به انتظار بنشستم که ناگاه شمع‌های افروخته نزد من آوردند و مغنیان دف همی زدند و مشاطگان عروس همی آراستند تا اینکه پاسی از شب بگذشت. عروس را نزد من آوردند و حجله از بیگانگان خالی شد. خواستم که او را در آغوش کشم، بوی زرباجه از من به مشامش آمد. بانگ بر کنیزکان زد. از هر سو کنیزکان گرد آمدند و او از غایت خشم همی لرزید. من نمی دانستم که سبب چیست. کنیزکان گفتند که ای خواهر چه روی داده؟ گفت این دیوانه را از من دور سازید. مرا گمان این بود که این خردمند است. گفتم ای خاتون سبب دیوانگی من چیست؟ گفت از بحر چه زرباج خوردی و دست نشستی؟ به خدا سوگند که به سبب این کردار بد تو را شوهر خود نگیرم. پس از آن تازیانه بگرفت و تازیانه به من همی زد که از زندگی ناامید شدم. آنگاه با کنیزکان گفت این را گرفته نزد داروغه شهر ببرند تا انگشتان دستی را که با آن زرباجه خورده و آن را نشسته قطع سازند. من با خود گفتم چون است که از بحر زرباجه خوردن و نشستن دست انگشتان من بباید برید. کنیزکان با او گفتند ای خاتون به کردار بدی که بیش از یک بار از او سر نزده چندین عقوبت را نشاید. گفت به خدا سوگند ناچار انگشتانش را ببرم. پس از آن برفت و 10 شبانه روز او را ندیدم. پس از 10 روز باز آمد و با من گفت ای سیه روی تو سزاوار شوهری من نیستی که تو زرباجه خورده دست نشسته ای. آنگاه بانگ بر کنیزکان زد. ایشان بازوان مرا بستند و استره را گرفته 2 انگشت ابهام دست و 2 انگشت ابهام پای مرا ببریدند و مرا بدین سان کرد که دیدید. پس از آن دارو به زخمهای من بپراکنید که خون بازایستاد و از من پیمان گرفت که زرباجه نخورم مگر اینکه 120 بار دست خود بشویم. و اکنون که این زرباجه دیدم از او دور نشستم. چون شما به خوردنم ابرام کردید عهد به جا آورده دست خیش بدان سان شستم که دیدید. مباشر گفت: من از او پرسیدم که آن دخترک پس از آن که انگشتان تو را برید و از تو پیمان گرفت با تو چسان کرد؟ آن جوان گفت: پس از بریدن انگشت ها دل او با من مهربان شد. چندی در قصر خلیفه به سر بردیم. روزی دخترک 50,000 دینار زر به من داد و گفت که خانه بخر. من خانه خریدم و آنچه که در قصر داشتیم به آن خانه بردیم. ای ملک، چون سبب بریده شدن انگشتان از آن جوان شنیدم، برخواستم و به خانه در آمدم و با ادب مرا آن روی داد که گفتم و سلام. ملک گفت: این حکایت طرفه تر از حدیث ادب نبود. شما را به ناچار باید کشت. پس از آن طبیب یهودی پیش آمده زمین بوسه داد و گفت: ای ملک، من حکایتی عجیب تر از حکایت ادب دارم، اگر اجازت دهی بازگویم. ملک گفت: بگو. حکایت طبیب یهودی. گفت: در آغاز جوانی در شهر دمشق طبابت می کردم. روزی مملوکی از خانه والی دمشق نزد من آمده مرا به خانه والی برد. چون به خانه اندر شدم، در صدر ایوان تختی دیدم و بر فراز تخت بیماری خفته بود. به فراز تخت بر شدم، پسری دیدم که بدان خوبی و زیبایی هرگز ندیده بودم. به بالینش نشستم، خواستم که نبض او به دست گیرم. او دست چپ به در آورد. من از بی‌ادبی او در عجب شدم و لکن نبض گرفته دوا نوشتم و همه روزه به معالجتش همی رفتم تا بهبودی یافت و به گرمابه اش فرستادم. از گرمابه بیرون آمده خلعتی به من داد و بیمارستان دمشق به من سپرد. روزی گرمابه را از بیگانگان خلوت کرده مرا با خویشتن به گرمابه برد. چون جامه برکند دیدم که دست راست او بریده است. شگفت ماندم و محزون گشتم و در تن او اثر زخم تازیانه دیدم. انگشت فکرت به دندان گرفته حیران بودم. چون او حیرت من بدید با من گفت: ای حکیم زمان، از کار من در عجب مشو. چون از گرمابه بیرون رویم حدیث خود با تو بگویم. چون از گرمابه به در شدیم و به خانه اندر خوردنی بخوردیم، گفتم: حدیث بازگو. گفت: بدان که من از شهر موسلم. چون جد من درگذشت 10 پسر از او بماند که یکی پدر من بود. چون برادران بزرگ شدند و زن گرفتند، خدای تعالی مرا به پدر ارزانی فرمود و برادران دیگر بهره از فرزند نداشتند و به من فرحناک بودند. چون من بزرگ شدم، روزی با پدر خود در جامع موصل نماز کردیم و مردم از مسجد به در شدند. به جز پدر و عموهای من کس نماند. از هر سوی هر گونه سخن می گفتند و شهرهای عجیب همیشه مردند تا اینکه سخن مصر در میان آمد. عموهای من گفتند که از بازرگانان شنیده ایم که در روی زمین نصحتگاهی بهتر از مصر و رود نیل نیست و شاعر در مدحت مصر و رود نیل نیکو گفته نیست شهری در جهان چون شهر مصر نیست رودی در جهان چون رود نیل آن یکی اندر تراوت چون بهشت وین یکی اندر حلاوت سلسبیل پس ایشان مصر را بسیس بستودند مرا خاطر به مصر مشغول شد آنگاه برخواسته هر یکی به خانه خیش رفتیم و مرا خیال مصر چندان در خاطر بود که خوردن و نوشیدنم گوارا نمی شد و خواستم بخسبم خوابم نمی برد چون روزی چند بگذشت عموهای من ساز و برگ سفر مصر کردند من از بحر رفتن با ایشان پیش پدر بگریستم پدرم از برای من بضاعتی خریده با ایشان گفت او را در دمشق بگذارید و به مصرش نبرید پس از آن پدر را ودا کرده از موصل بیرون شدیم و همی رفتیم تا به حلب رسیدیم چند روزی در آنجا بماندیم و از آنجا نیز روانه شدیم تا به دمشق رسیدیم دیدیم شهریست سبز و خرم که درختان بسیار و نهرهای روان دارد و به فردوس همی ماند در کاروانسرایی فرود آمدیم عموهای من بضاعت مرا بفروختند به یک درم 5 درم سود کردند از آن سود شادمان شدم پس از آن عموهای من مرا در همانجا گذاشته به سوی مصر رفتند من خانه خوبی را در ماهی 2 دینار اجاره کرده در آنجا بنشستم و به عیش و طرب به سر می بردم تا اینکه همه مالی که با خود داشتم صرف کردم روزی به در خانه نشسته بودم دختر قمر منظری که جامه های حریر در برداشت پدیدار شد من اشارتی به او کردم بی مزایقه به خانه اندر شد و در خانه را بازگردانده نقاب از رخ برکشید و چادر به یک سو نهاد بدیع الجمالش یافتم دل به مهرش بنهادم پس از آن برخواسته میوه و حلوا حاضر آوردم و سفره شراب گستردم با یکدیگر ساغر همی کشیدیم تا اینکه مست شدیم و خفتیم بامدادان 10 دینار زر به دو دادم زر نستد و 10 دینار هم به من داد که با این دینارها نقل و شم و می و عود آماده کن و پس از 3 روز هنگام شام به انتظار من بنشین این سخن گفته مرا ودا کرد و برفت و عقل من با خود ببرد چون 3 روز بگذشت آن پری روی باز آمد و خود را بیش از پیش آراسته و جامه زیباتر از نخست در بر کرده بود من نیز همه چیز آماده کرده بودم خوردنی بخوردیم و به می کشیدن بنشستیم چون مست شدیم در آغوش یکدیگر بخسبیدیم بامداد 10 دینار زر داده گفت روز سیوم به انتظار من بنشین. من روز سیوم می و نقل و ریحان و خوردنی ها آماده کردم. هنگام شام شمع افروخته و عود سوخته چشم به راه دوخته بودم که از در در آمد. من بر پای خواسته گفتم آمدی، وح که چه مشتاق و پریشان بودم. چون برفتی زبرم صورت بی جان بودم. چون بنشست گفت آقای من، آیا من زیبا هستم؟ گفتم آری به خدا سوگند، من چون تو به دلبری ندیدم، گلبرگ چنین تری ندیدم. مانند تو آدمی در آفاق ممکن نبود، پری ندیدم. گفت اگر اجازت دهی بار دیگر دختری خورد سالتر از خود بهر تو بیاورم، که آن دختر از من تمنا کرده که یک شب با من بیرون آید و در عیش و شادی به سر برد. پس آن شب را نیز به لب و طرب به روز آوردیم. بامدادان 20 دینار زر به من داد و گفت بیش از شبهای پیش هر گونه تدارک فروچین که مهمان خواهم آورد. چون روز میعاد شد من همه چیز فراهم آورده به انتظار نشسته بودم که آن حور وش در آمد و دختر ما روی دیگری با خدا آورد. من شادمان گشته شمع‌ها برافروختم. ایشان چادر از سر برگرفتند. دختر کهتر را دیدم که از سنبل بر سمن پیرایه بسته و توده انبر بر ارغوان شکسته. از قد و رخسار به سروستان و لالستان همی مانست. من دست و روی ایشان ببوسیدم و خوردنی آورده بخوردیم و ساغر همی کشیدیم. من بر لبان دختر کوچک بوسه می دادم. دختر بزرگ از رشک تنگ دل بود ولی پوشیده همی داشت و با من می گفت مهمان تازه رسیده از من بهتر است؟ گفتم آری والا از تو بهتر است. گفت همی خواهم که امشب با او بخسبی. چون نیمه شب شد من با دختر خورد سال بخفتم. چون بیدار گشتم آفتاب برآمده بود. دست به سوی دختر بردم که بیدارش کنم. دیدم که سرش از تن جدا گشته، به یک سو غلطید. مرا گمان این شد که دختر بزرگ از رشک او را کشته است. ساعتی ملول نشستم. پس از آن جامهای خود برکندم و در میان خانه چاهی ساخته جسد دختر در آن چاه افکندم و خاک بر او ریختم. آنگاه جامه پوشیده بقیت مال برداشتم و از خانه به در آمده نزد خداوند خانه رفتم و سالیانه اجرت بدو دادم و گفتم به سوی عموها سفر خواهم کرد. پس از آن به مصر سفر کردم. عموها به دیدار من شاد گشته سبب مسافرتم باز پرسیدند. گفتم آرزومند شما بودم. پس سالی پیش ایشان بماندم و از بقیت مال صرف کردم و به تفرج مصر و رود نیل مشغول بودم تا اینکه عموها قصد بازگشت کردند. من از ایشان گریخته به جایی پنهان شدم. ایشان را گمان این که من به ایشان سبقت کرده به دمشق بازگشتم روانه راه شدند. چون ایشان از شهر سفر کردند من بیرون آمدم و تا 3 سال در مصر بودم. آنچه مال داشتم همه را صرف کردم و هر سال اجرت خانه‌ای که در دمشق داشتم به خداوند خانه می فرستادم. پس از 3 سال از تهیدستی تنگ دل گشتم. ناچار از مصر بیرون شده به دمشق آمدم و در همان خانه جای گرفتم و خداوند خانه نیز از آمدن من خوشنود شد. شبی مرا به خاطر گذشت که سر چاه گشوده از حال دختر آگاه شوم. برخواسته سر چاه بگشودم، کشته را پوسیده و از هم ریخته یافتم، ولی گردن بندی که برگردن داشت در آن چاه بر جای بود. من گردن بند برداشته گریان شدم و ساعتی به فکرت فرو رفتم. پس از آن سر چاه را پوشاندم تا 2-3 روز از خانه بیرون نرفتم. روز 4 به گرما برفته جامه تبدیل کردم و 1 درم نقد نداشتم. ناچار گردن بند را که گوهرهای قیمتی داشت به بازار بردم و به دلالش سپردم. او مرا بر دکه گذاشته خود برفت و گردن بند به مشتریان بگردانید و قیمت آن به 2000 دینار رسید. ولی من نمی دانستم. چون بازگشت گفت این گردن بند مسین است و 1000 درم قیمت دارد. گفتم آری آن مسین است و ما خود آن را عمدن چنان ساخته ایم. اکنون همی خواهم بفروشم. تو 1000 درم بده و گردن بند بستان. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.